کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
دراز کشید روی تخت. کاش چراغ را روشن کرده بودم. اگر شازده بیاد خودش روشن میکنه. میگوید خوابی فخر و نسا؟ من خودم را به خواب میزنم. میآید کنارم دراز میکشد. چرا همش دوست دارد؟ حتی انگشت هایم را میبوسد. آن شب چه قشقرقی را انداخت. گفتم چه کار کنم دست تنها؟ که گفت این کارها به تو چه؟ من پول میدهم که فخری کارهای خانه را بکند تا تو فقط بنشینی و خودت را درست کنی یا کتاب بخوانی. 5 سال است صبح تا شب زحمت میکشم تا تو چیزی سرت بشود. آن وقت نصف شب بلند شدم و باز خودم را شستم. هی باید عطر بزنم به موهایم، به سینه‌ام، به دستهایم، اما مگر بویش می رود؟ نشسته بود جلوی بخاری و کتابها را می انداخت میان آتش. می گفت فخرالنسا زیر و روش کن تا همش بسوزه. نمی خواهم تو هم. گفتم شازده اینها خیلی ارزش داره. گفت زیر و روش کن فخرالنسا. عکس را گرفت جلوی صورتم. گفت جد کبیر را ببین. جد کبیرش دو زانو نشسته بود و دستهایش را گذاشته بود روی دوران بزرگش. به 2 بالش یا 3 تا پشت داده بود. روی تخت مرصع نشسته بود. شازده گفت شمشیر روی پایش بود. سبیلش پرپشت بود با آن نکهای تابیده. چشمایش زیر ابروهای پرپشتش پیدا نبود. خندید. آنقدر بلند خندید که ترسیدم. کتاب را بست و پرت کرد وسط آتش که داشت گر می کشید. گرمم شده بود. از سر شب شروع کرده بود. مست نبود. آن همه کتاب تازه مگر می سوخت. هی زیر و رو کردم. آتش گر می کشید. دستهایم می سوخت. صورتم داغ شده بود. خودش روی صندلی نشسته بود. کتابها را دور و برش چیده بود روی هم مثل خشت. یکی یکی بر می داشت و می انداخت وسط آتش. می گفت زیر و روش کن فخرالنسا. مگر تمامی داشت؟ فقط دور کتابها می سوخت. وسطشان همانطور سفید می ماند. من زیر و رو می کردم. کاغذها سرخ می شد، خودشان را جمع می کردند، سیاه می شدند و گر می کشیدند. گرمم شده بود. هی می گفت زیر و روش کن فخرالنسا. خاطرات جد کبیر بود. جلد چرمیش اصلا نمی سوخت. شازده گفت حتما یادش رفته بنویسد که چطور آن همه آدم را فرموده زنده زنده گچ بگیرند. حتما یادش رفته بنویسد که چطور سر آن پسره را گوش تا گوش بریده. راستی فخرالنسا تو نمیدانی چرا پدر بزرگ مادرش را کشت؟ آن هم توی خانه آقا. چرا از من میپرسید؟ فخرالنسا خانم هم نمیدانست، اما میگفت شاید با باغبان خوابیده یا مادره. دست پسرش را میگیرد، میآورد حضور جد کبیر. میگوید نمیدانم چی چی قربان، این بچه گوش به فرمان من نیست، همش با کفترهایش بازی میکند، از مکتب فرار میکند، بفرمایید فراش خلوتها. جد کبیر هم داد میزند میر غضب باشی. عکسش را جلوی صورتم گرفت. بلند قد بود، با سبیل چخماقی، با سرداری بلند، چکمه پایش بود. شازده گفت لباسش سرخ بوده، توی عکس معلوم نیست. دست به سینه ایستاده بود. میرغضب هم می آید. بچه را می نشاند روی زمین. جد کبیر می گوید قول می دهی پسر که دیگر کبوتر نپرانی؟ و شروع می کند به قدم زدن و با شلاق می زند به ساق چکمش. میرغضب هم دو انگشت دست چپش را می کند توی بینی پسره و سرش را می کشد بالا و تیغه خنجر را می گذارد روی گلویش. شازده قدم می زد. داد زد قول می دهی که مکتب بروی؟ هان؟ و شلاق را زد روی چکمش. میرغضب هم پایش را می گذارد روی ران پسر که دو کنده زانو روی زمین نشسته بوده. پسر دست میرغضب را می چسبد. حرفی نمی زند. حتما دهانش باز بوده. پس از کجا می توانسته نفس بکشد؟ شاید هم خرخر کرده یا چیزی گفته که کسی نشنیده. جد کبیر می گوید قول می دهی که بعد از این به فرمان مادرت باشی؟ و شلاق را می زند روی ساق چکمش. شازده هم زد. مادر پسر که میبیند پسرش فقط خرخر میکند میگوید نمیدانم چیچی عالم، از سر تقصیراتش بگذرید، به چیچی مبارکتان ببخشیدش. جد کبیر هم داد میزند نبر میرغضب. میرغضب هم میبرد و سر بریده را میاندازد جلوی پای جد کبیر. شازده گفت هیچ میرغضبی تا آن روز نشنیده بود نبر. زیر و روش کن فخر النساء. زیر و رو کردم. چقدر کتاب بود. تا صبح پای آتش نشستم. گفت فخر النساء این هم از مدح جد کبیر، این هم روزنامه سفر خراسان. بعد ستا ستا می انداخت و داد می زد زیر و روش کن فخر النساء. توی بخاری چه خاکستری جمع شده بود. شازده همینطور نشسته بود توی آن اتاق روی آن صندلی. عکس‌ها را قاب کرد گذاشت توی اتاقش. گفت چرا نگفتی تا عکس جد کبیر را نسوزانم؟ جان می‌داد که پهلوی اینها باشد. گفتم من که نمی‌دانستم. هیچ وقت هم در خانه را باز نمی‌گذارد. با این دیوارهای بلند و این بید اگر می گذاشت اقلن یکی بیاید آب حوض را عوض کند. ماهی ها می گوید نباید بروی توی آن اتاق. می گویم آخر شازده مگه ندیدی چه گردی روی عکس نشسته؟ آن وقت هر شب می رود توی آن اتاق تک و تنها. چه صرفه هایی می کند؟ روی کتابش خم می شد. شانه هایش را می گرفتم. سرفه‌اش که تمام می شد با آن دست سفید و کوچکش دست های مرا می گرفت. می گفت تو خوبی فخری جان. آن وقت من چه کار کردم جلوی رویش؟ چرا این کارها را می کرد؟ وقتی فخر النساء خانم آن بالا داشت به خودش می پیچید چه رنگی شده بود، مثل ماست. همهش با من ور می رفت. می آمد توی رخت خواب من. می گفتم شازده آخه خوب نیست که شما. می گفت چی خوب نیست؟ جد کبیرم. همهش جد کبیر. صاحب همان عکس که دو زانو نشسته بود با آن سبیل پرپشت و آن سرداری شمسه مرصع که روی پیش سینه‌اش آن همه مروارید نشانده بودند. چرا آدمها را گچ می گرفت؟ فخر النساء خانم همینها را میخواند که روز به روز لاغرتر میشد. آن وقت من با شازده، آن هم جلوی رویش، جلوی نعش خانمم. تقصیر من که نبود. آمد پهلویم. من که نمیتوانستم نبگویم. گفت یالا قش قش بخند، میخواهم صدایت را بشنود. چطور میتوانستم؟ فخر النساء خانم بالا بود توی رخت خوابش. خون. گفتم شازده جان خانم عصری تمام کرد. چشمهای خانم مات مات بود. بغلم کرد. چطور زورش رسید؟ از پله ها برد بالا، از آن همه پله به در زد. گفت اجازه می فرمایید؟ گفتم شازده، من که گفتم چشمهایش به تاق اتاق افتاده. خون از گوشه دهانش ریخته بود روی خالش. چه چشمهایی؟ شازده خندید، گفت بهتر، و در را باز کرد. کلید برق را زد. فخرالنسا خانم با رنگ تاسیده صورتش دراز به دراز روی تخت خوابیده بود. خون گوشه دهانش لخته شده بود. زیر شیشه های تار عینکش چشم ها هنوز باز بود، مثل دو کاسه سفید. گفتم شازده تمام کرده. گفت تو خفه شو. شازده شمد را کشید روی صورت فخرالنسا. بدن باریک و سبکش را بلند کرد و برد گذاشت کنار اتاق روی زمین. شمد که باز عقب رفت و خون که باز دوید روی گونه فخرالنسا، شازده عینک را برداشت و پرت کرد. چه چشمهایی؟ خون داشت به شمد نشت می کرد. کنار خانم زانو زده بودم. گریه نمی کردم. صورتم را با پیشبند پوشانده بودم که نبینم که خانم آنجا زیر آن شمد سفید. شازده دست انداخت توی یخم و پیراهنم را از پشت پاره کرد. خم شدم روی خانمم. گفتم چه کار میخوایی بکنی شازده؟ با لگد زد. افتادم وسط اتاق به پشت. پیشبند را پاره کرد و پیراهنم را. زیر پیراهنم را هم پاره کرد. چه چشمهایی؟ سرخ مثل دو کاسه خون. گفت زود باش بپوش. پیراهن تور عروسی خانم دستش بود. انداخت روی تن من. لخت بودم. گفتم شازده تو را خدا نکنید، این کار را نکنید. بازویم را گرفت و بلندم کرد سر پا. دستهایم را چسبید و کشید و زد با پنج انگشت. لچک سرم را باز کرد. موهایم را چسبید. گفت نگاه کن فخرالنسا، فخری مرد. همانطور موهایم را از پشت سر گرفته بود. خون داشت نشت می کرد. گفتم رحم کن شازده خانم. پیراهن تور دستش بود. پیراهن خانم بود. گفت بنشین. نشستم روبروی آینه. توی آینه هنوز فخری بود که گریه می کرد. اسباب آرایش خانم روی میز بود. جلوی آینه موهایم را شانه زدم. بعد خال را گذاشتم. دست خودم که نبود. دستم می لرزید. شازده گفت خال را بگذار گوشه چپ دهانت فخرالنسا. دست خودم که نبود. خودش خال را گذاشت. دستهای شازده نمی لرزید. از توی آینه نگاهم می کرد. لبخند زده بود. با انگشت شستش اشکها را پاک کرد. خانم توی آینه نبود. فخری بود. گریه نمی کرد. کاش سرفه می کردم مثل خانمم. بغلم کرد و برد طرف تخت خواب. خودش هم پهلویم دراز کشید. لخت میخندید و دستش را میکشید به تن و بدنم، به پاهایم. سرش را میکرد لای موهایم. سرم را برگرداندم. خانم آنجا بود، دراز به دراز زیر آن شمد سفید که خون به آن نشت کرده بود. عینک خانم گوشه اتاق روی قالی افتاده بود. کتابهایش توی قفسه ها بود و روی تاخچه و روی میز. شازده صورتم را برگرداند. قلقلکم داد. گفت بخند فخرالنسا، بخند. من نگاه کردم به خانم و به خون که باز داشت نشت می کرد. تن خانم دراز و باریک بود. شازده زد توی صورتم و داد زد فخرالنسا جان، تو که این طور نبودی. گفتم من که فخرالنسا نیستم. و خواست. من نمیخواستم. فقط به خانم نگاه میکردم و به عینکش که گوشه ترنج قالی افتاده بود. گفت چرا قشقش نمیخندی فخرالنسا؟ دستش را گذاشته بود روی بازوی من. نگاهم میکرد. دست چپش را ستون کرده بود. پشت به خانم خوابیده بود. نمیتوانستم عینک خانم را ببینم. گفت می ترسی فخرالنسا؟ اشک‌ها را پاک می‌کرد. انگشتش را کشید دور صورتم و روی لبه‌ها و بینیم. باز اشک‌ها را پاک کرد. گفت: تو می‌ترسی؟ من فقط به سقف نگاه می‌کردم و به گل و بوته‌های گچبری و به آن فرشته که از میان گل اطلسی. شازده گفت: کاش یکی چراغ را خاموش می‌کرد. تو که نمی‌ترسی فخرالنساء؟ پلکایم را هم گذاشت. کاش مثل خانم سرفه می کردم. کاش خوابم می برد. کاش می مردم. شازده حجاب سرش زیر بود روی ستون دو دستش. فخرالنساء کتاب به دست آن طرف توی همان صندلی راحت گردانش نشسته بود. شاخه گل میخک هنوز توی گلدان بود. پدر بزرگ توی صندلی خودش نشسته بود. شازده سرفه کرد. پنجره ها لرزیدند. گفت: ببین شازده، این منم. انگشت شستش را توی دهنش کرده بود و مک می زد. بغل خانم جان بود. یک دست خانم جان روی رانش بود. روی چهارپایه نشسته بود. سرش را راست گرفته بود. عکاس باشی هم بوده. حتما گفته بوده: نگاه کنید خانم بزرگ، اینجا را. و عکس را انداخته. فخرالنساء را با دست چپش بغل کرده بود. طرف چپش یک گلدان بود با ساقه های بلند گل. پشت گلها فقط ساقه کشیده و سفید فواره پیدا بود. گفتم: فخرالنساء، خانم جان موهایش همیشه سفید بوده؟ گفت: تا آنجا که یادم است همیشه. فقط انگشت شستش را مک می زد. عمه کوچک دد قمر را می فرستد خانه معتمد میرزا، شوهر اولش، که بچه را بدهید بیاورند، می خواهم خودم بزرگش کنم. بچه توی گهواره خواب بوده، انگشت شستش را مک می زده. دد قمر گفته: وای خانم بزرگ چه قشنگه، تو را خدا حیفتان نمی آید که بچه به این قشنگی بی مادر بزرگ بشود؟ خانم جان گفته: نگیر خاتون حق بود، قبلا فکرهایش را می کرد، نه حالا که دیر شده. دد قمر گفته: خانم که تقصیر نداشت، حضرت والا فرمود طلاق بگیر، گفت به چشم. معتمد میرزا راضی نبوده. وقتی از حکومتی می آید بیرون، سوار کالسکه بوده، می رسد به کنار رودخانه، می بیند مردم جمع شدند. فراش های حکومتی هم با معتمد میرزا بودند، شاطرها هم. می گوید: ببینید چه خبر است. فراش ها می ریزند و به ضرب چماق مردم را عقب می زنند. یک خر نیمه جان افتاده بوده کنار رودخانه. مردم داشتند خونش را می خوردند. یعنی اینقدر قحطی بوده که مردم خون خرها را؟ خب معلوم است دیگر. گندم را پدر بزرگ و ملاها احتکار کرده بودند توی انبارهایشان. وقتی کپک می زد شبانه می ریختند توی رودخانه. باران هم نمی آمد. رودخانه خشک خشک بوده. معتمد میرزا بر می گردد به حکومتی. جبه خلعتی شازده را با قلمدان می دهد دست نوکرها که ببرند برای شازده و می رود توی خانه خودش و در را می بندد. هرچه پدر بزرگ آدم می فرستد، معتمد میرزا می گوید: من دیگر نوکری نمی کنم. دوتا بچه هایش مرده بودند، یکی سال وبایی، یکی هم سر خشت. پدر بزرگ پیغام می دهد که باید بانو نیر خاتون را طلاق بدهی و الا فلا. معتمد میرزا حاشیه نامه می نویسد: الامر علی المطاع. نوشته بود: هرچه این بنده دارد در نوکری حضرت والا به دست آورده است و متعلق به بندگان آستان معدلت گستر افخم امجد است و اینکه هر وقت فرمایش فرمودند تقدیم می کند. فاما در مورد زوجه مکرمه بانو نیر خاتون، هرچه آقایان حجج الاسلام فرمودند و بر طبق شرع انور عمل خواهد کرد. فراش ها می روند و حسب الامر معتمد میرزا را فلک می کنند و نیر خاتون را هم می آورند. آبستن بوده یا نه نمی دانم. فخرالنسا هم نمی دانست. اما گفت شاید بوده. پس فخرالنسا را بعد می فرستند خانه معتمد میرزا. عمه کوچک را ستلاقه می کنند. در محضر امام جمعه. بنا بوده نیر خاتون را بدهند به پسر وزیر اعظم تا جای پای پدر بزرگ محکم بشود، اما وزیر مغضوب می شود، پدر بزرگ هم از صرافت این کار می افتد. دد قمر می گوید خانم بزرگ بچه را بدهید ببرم. نیر خاتون دلشان خیلی برای بچه تنگ شده، آخر بچه مادر می خواهد. خانم جان می گوید مادر چی دارد؟ ها؟ دد قمر گفته نمی دانم، یک چیزی گفته که خانم جان دست کرده توی جیب پیراهنش و آن دستمال بزرگ را کشیده بیرون. روی دستمال پر بوده از پستانک. فخرالنسا گفت خانم جان یک دستمال بزرگ یزدی بر می دارد و گوشه و کنارش را شکر می ریزد و با نخ گره می زند. گفته ببین این همه پستان، من با همین ها می توانم بچم را بزرگ کنم. پدر بزرگ فراش می فرستد. معتمد میرزا را می برند توی ارک، توی سیاه چال. اما هرچه می گردند نه فخرالنسا را پیدا می کنند نه خانم جان را. هرچه اشیاء قیمتی بوده به غارت می برند. خانه را هم مهرموم می کنند. پدر بزرگ حتما فهمیده که خانم جان برای عرض حال به پایتخت می رود. دم دروازه ها آدم می گذارد. اما خانم جان با یک خر کرایه‌ای و یک نوکر از بیراه می رود پایتخت. فخرالنسا را هم با خودش می برد. سوار خر بوده، فخرالنسا هم بغلش. نوکر افسار خر را گرفته بوده. خانم جان می رود توی خانه یکی از خانم‌های حرم بست می نشیند. انیس خانم یا یکی دیگر. انیس خانم توسط می کند تا پدر بزرگ دست از سر معتمد میرزا بر می دارد. معتمد میرزا پوست و استخوان شده بوده. جای کند و زنجیر روی دست و پایش مانده بود. اقرارنامه نوشته که تمام ملک و املاک و پولهای سپردم را به طوع رغبت بخشیدم به امجد افخم حضرت والا. پدر بزرگ املاک را پس نمی داد، فقط خانه را پس می داد و یک مقرری هم تازه از طرف جد کبیر در باره معتمد منظور می دارند. عمه کوچک را بعد دادند به امام جمعه. خوب یادم مانده. دو سالی نگذشت که برگشت. بعضی وقتها با نوکرها می رفت فخرالنسا را ببیند. فخرالنسا فقط دو چشم سیاه یادش مانده بود. از لای درز در پیدا بوده، فقط نگاه می کرده و می رفته. فخرالنسا گفت خانم جان می گفت اگر رفتی دم در می برند داغت می کنند مثل بابات. ببین چطور داغش کردند. پشت دست های معتمد میرزا را داغ کرده بودند. پدر بزرگ کرده بود، می خواسته بداند بقیه پول ها را کجا گذاشته است. معتمد میرزا می نشسته پشت منقل، یک بار صبح می نشسته، یک بار عصر. در این فاصله فخرالنسا چه کار می کرده؟ با آن خانم جان پیر و موسفید که توی عکس گردنش را راست گرفته بود. گل هم داشتند، از همان گلدان می شود فهمید. حوض هم بوده، فخرالنسا حتما می رفته توی باغچه لای گلها، با گلها حرف می زده. یک گل میخک می کنده می گذاشته گوشه دهانش. خانم جان حتما می نشسته روی ایوان و بافتنیش را می گرفته دستش و می گفته دختر نروی دم درها. فخرالنسا کنار حوض هم می رفته، پهلوی ماهی ها. پدرش همش ناله می کرده. خودش گفت از صبح تا شب روی دنده راستش می خوابید و خانم جان دمش می داد. فخرالنسا حتما می نشسته کنار آتش روبروی پدرش. غروب می نشسته. صبح و عصرها که مدرسه بوده. خانم جان فخرالنساء را می برده مدرسه و می آورده. پدر بزرگ دیگر پشمش ریخته بود، وگرنه می توانست فخرالنساء را پس بگیرد. فخرالنساء بوده و خانم جان و آن پدر زمینگیر با آن همه کتاب، یک باغچه و یک حوض و یک در که عمه کوچک از لای درز آن نگاه می کرده. معتمد میرزا همانطور که ناله می کرده و یا توی چرت بوده می گفته بخان جانم. موهای فخرالنساء بلند بوده. گونه هایش نمی دانم. شاید مثل این آخری ها سفید بوده. سفید یا سرخ؟ عکس سیاه و سفید بود. سبیل معتمد میرزا حتما خاکستری بوده. موهای سرش هم تنک. بینی به بالش تکیه می داده و تریاک می کشیده. می گفته بخان جانم. مقرریشان کم بوده. خانم جان خیلی جواهرات داشته. یکی یکی فروخته. کتابها را هم فروختند. حتی چیزهای عتیقه را. از جواهرات خانم جان چیزهایی مانده بود که رسید به فخرالنساء. یک روز صبح میبینند معتمد میرزا مرده. توی رخت خوابش مرده بود. با دهان باز و کف سفید کنار دهان و چشمهای باز دوخته به سقف. فخرالنساء 10 ساله بوده. خودش گفت. حتما باریک بوده با همان دوچین نازک کنار لبها و خال گوشه چپ دهان. پیراهنش؟ چه پیراهنی؟ سفید؟ شاید. و آن عینک؟ نه، حتما بعد عینک زده. حیدر علی نوکرشان به فخرالنساء گفته کار حکیم ابو نواس است. کسی نمی داند. پدر بزرگ از این کارها می کرد. معتمد میرزا که دیگر چیزی نداشت تا پدر بزرگ بالا بکشد. خانم جان می ماند با نوکرشان و زنش و فخری. فخری کوچک بوده، سرخ و سفید. عمه کوچک حتما آدم فرستاده که دختر را بگیرد، اما خانم جان نداده. فخری گفت خانم جان دیگر نمی توانست راه برود. خودش را روی زمین می کشید و می آمد دم ایوان روی راه پله ها و به در خیره می ماند. ظهر یا عصر که فخرالنساء از مدرسه برمی گشته، فخرالنساء ارمک می پوشیده، کیف به دست، در را باز می کرده و خانم جان را می دیده که روی پله ها نشسته پشت فواره. گلدان کنارش بوده؟ می دویده. تمام طول خیابان را می دویده. باد می افتاده توی موها و توی دامن لباس ارمکش. کیفش را تکان می داده. خانم جان حتما دو دستش را باز می کرده و نوهش را می دیده که چطور با آن پاهای کوچکش دارد می دود. موهایش را می دیده که بعد بغلش می کرده. روی خالش را می بوسیده و با انگشت پیر و لرزانش چند تر مو را که روی پیشانی نوش بوده عقب می زده. همین جورها بوده شاید. خانم جان چه فکر می کرده؟ شاید می خواسته باز زنده بماند و خودش را از توی اتاق بکشاند به سرسرا و از آنجا به ایوان و از آنجا به لبه پله ها و بعد منتظر بنشیند. اما یک روز حتما دیگر نمی تواند. بغلش می کنند فخری و مادر فخری. فخری هنوز کوچک بوده، نمی توانسته. مادر فخری و حیدر علی زیر بغلش را می گیرند و بعد چی؟ چرا از فخرالنساء نپرسیدم؟ عمه کوچک چند دفعه سر راه مدرسه می رسد و سوار کالسکه‌اش می کند. فخرالنساء گفت اول ترسیدم ببرند داغم کنند. فخرالنساء را جلوی رویش می نشاند و نگاهش می کند. فخرالنساء حتما می خواسته از پنجره کالسکه بیرون را تماشا کند. چشمهایش را در آوردم. خوب کاری کردم. فخرالنساء هم خوشش نمی آمد. گفت اول می نشست و نگاهم می کرد. بعد می گفت تو دختر منی. می دانی که آن پدر تریاکیت لیاقت مرا نداشت. تو نباید از من بترسی. حتما سرش را راست می گرفته. فخرالنساء اخم می کرد. انگشتش را تکان می داد. تو دختر منی. تو باید به من افتخار کنی، آخر من 2 سال تمام زن امام جمعه بودم، زن سید حسن مجتهد، میفهمی؟ بعد میخندید. خب بعد چی؟ وقتی خانم جان دیگر نتوانست حتی توی ایوان لبه پله ها بنشیند،